راهبرد شرقی. نگاهی به بازیابی قدرت در آسیا، بررسی روابط تاریخی و تمدن، شکل‌گیری نظم نوین بین الملل. دست نوزایش شهر، راهبرد شرقی.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم و مخاطبان عزیز برنامه راهبرد شرقی، کاری مشترک از رادیو گفتگو و مؤسسه مطالعات جهان معاصر. شماره پیامک 30035 پل ارتباطی ما با شماست و همواره می توانید برنامه راهبرد شرقی را از اپلیکیشن ایران صدا در هر زمان که خواستید گوش بدید. فاصله از پخش می گیریم و برمی گردیم.
ترکیه یک قدرت منطقه‌ای مهم با موقعیتی استراتژیک است که اروپا و آسیا را به هم متصل می‌کند. این کشور در سال‌های اخیر نقش فعالی در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کرده. با وجود اینکه سران آنکارا تأکید دارند سیاست خارجی ترکیه مبتنی بر اصل عدم ایجاد چالش با همسایگان است، اما در طی سال‌های اخیر این کشور سیاست‌هایی را در قبال برخی از همسایگانش مانند سوریه، عراق و یونان در پیش گرفته که همخوانی چندانی با این ادعا ندارند. ایران و ترکیه دارای سابقه طولانی در روابط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هستند. دو کشور برای ارتقای ثبات و امنیت منطقه با یکدیگر همکاری کردند و ترکیه یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران است و حجم تجارت دو جانبه دو کشور در طی سالهای اخیر افزایش یافته است. راهبرد شرقی در برنامه امروز به بررسی سیاست همسایگی ایران در قبال ترکیه خواهد پرداخت و این مسئله را بررسی می کند که روابط دو کشور در شرایط جدید بین المللی و پس از انتخابات ترکیه به چه سمتی خواهد رفت.
شنوندگان محترم، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم با برنامه امروز راهبرد شرقی که اختصاص داره به بررسی انتخابات ترکیه و پیامدهای آن بر روابط همسایگی ترکیه و ایران. امروز مهمان عزیزی در استودیو هست، جناب آقای دکتر مهدی سیف تبریزی، پژوهشگر روابط بین‌الملل. جناب دکتر خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
عرض سلام دارم خدمتتون. اجازه بدید در اول گفتگو خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترمتون و عرض سلامی خدمت شنوندگان محترم برنامه راهبرد شرقی داشته باشم. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما. حالا ما در طی این هفته هم سازمان صدا و سیما خیلی زحمت داد به شما، در برنامه مختلف ما استفاده کردیم از بیانات حضرت عالی، اما خب امروز ما حالا قصد داریم که یک مقدار جزئی تر بر حال به مسئله انتخابات ترکیه بپردازیم و موضوعاتی رو بررسی بکنیم که شاید در برنامه‌های حالا دیگه به اون صورت مورد بررسی قرار نگیره. جناب تبریزی، یک آغازی رو داشته باشیم بر بحثمون با این موضوع که خب اساساً امروز و در حال حاضر ما زمانی که داریم از ترکیه صحبت می‌کنیم، اولاً در مورد چه کشوری داریم صحبت می‌کنیم، به عنوان یک قدرت منطقه‌ای این کشور چه اقداماتی رو انجام داده میرسونه، چه برنامه‌هایی رو در دست داره و به هر حال اون میراثی که شاید اردوغان و اردوغانیزم در طی این برحال دورانی که ایشون زمامدار بود در ترکیه و امور رو پیش می برد چطور بوده، و بعد از اون برسیم به انتخابات و ببینیم که خب شانس ایشون چطور است با توجه به اینکه خب انتخابات به دور دوم هم رفته. فضای انتخابات رو بررسی بکنیم و حالا بعد بحث رو ادامه خواهیم داد.
خواهش میکنم. باید به این نکته اول عرض اون اشاره بکنیم که ترکیه به عنوان یکی از کشورهای بزرگ منطقه، یکی از کشورهای اثرگذار و قدرتمند منطقه، حداقل در دوران گذار نظم بین الملل شناخته میشه، کشوری با موقعیت ژئوپلیتیکی بسیار مهم، حائل میان اروپا و آسیا، در همسایگی سه دریا، دریای سیاه، مدیترانه و دریای خزر، به عنوان یک هاب ترانزیتی در منطقه معاون شرق و غرب جهان شناخته میشه، هاب انرژی شناخته میشه. ترکیه به عنوان ژئوپلیتیکی نقش بسیار مهمی در منطقه داره و نمیتوانید در هیچ کدوم از معادلات جهانی و منطقه‌ای ترکیه نقش بارز ترکیه بخوایم به راحتی چشم‌پوشی کنیم. خب قاعدتا ترکیه که بعد از 21 سال در اختیار اردوغان بود و به قول شما این اردوغانیسم در ترکیه 21 سال گذشته پاورجا بود، بعد به این نکته اشاره کنید که ترکیه‌ای که به اردوغان رسید از یک ترکیه ضعیف و کشور درجه چندم در منطقه در حال حاضر به یک کشور اثرگذار و مهم در روابط بین الملل، در چالش های بین المللی شناخته میشه و با این شکلی شاید بگم بهتر باشه که شما نمیتوانید ترکیه فعلی رو از هیچ کنوم از معادلات منطقه، از هیچ کنوم از بحث های منطقه کنار بگذارید. برای همین هم انتخابات ترکیه برای بسیاری از کشورهای جهان، برای غرب و شرق جهان به شدت مهم بوده و مهم هست. اینکه چه کسی در ترکیه بر سر کار خواهد اومد و حکومت ترکیه در 5 سال آینده در اختیار چه حزب و گروهی قرار میگیره به شدت مهمه. برای همین فکر کنم بحث بسیار مهمیه، اونم در برهه‌ای که انتخابات به دور دوم رفته و برای خیلی از مردم ایران مهم شده که چه کسی بر ترکیه بر سر کار خواهد اومد.
تو چقدر پیش بینی پذیر بود این مسئله که انتخابات به دور دوم بره؟ چون خیلی‌ها میگفتن که به طور قاطع میگفتن که خب اردوغان شانس کمی داره، خیلی‌ها میگفتن که نه اتفاقاً شانس خوبی داره. یعنی زیاد ما در تحلیل‌ها این دو مرحله‌ای شدن رو اونقدر نمی‌دیدیم. فکر می‌کنید دلیلش چی بود که اصلا دو مرحله‌ای شد، به دور دوم رفت؟
چرا خیلی از دوستانی که حداقل راجع به مسائل ترکیه پژوهش کردن به این نکته رسیده بودند که حداقل بعد از اقتصاد ترکیه، بعد از کرونا و تأثیراتی که بر روی اقتصاد این کشور گذاشت و توریسم رو به شدت کاهش داد در این چند سال، و از همه مهمتر زلزله‌ای که چند ماه پیش در ترکیه اتفاق افتاد و اقتصاد ترکیه رو واقعا به یک شوک مواجه کرد، این فکر تصور رو می‌کردند که با حداقل اینجور که رسمی اعلام میشد یک تورم بالای 85%، البته به صورت غیر رسمی بالای 110% تورم ترکیه گفته میشد، به این نتیجه رسیده بودند که اردوغان دیگه مثل سابق یک برد راحت در انتخابات رو نخواهد داشت و میتواند با چالش های بسیاری توی انتخابات روبرو بشه، و همین اتفاق هم افتاد. این نکته هم بذاریم در کنارش که بعد از جنگ، شروع جنگ روسیه و اوکراین، تمام ساختارهای اروپایی به شکلی و بعد از همراهی نکردن، البته میگم بعد از همراهی نکردن ترکیه با ساختارهای اروپایی در تحریم روسیه در کنار اروپایی ایستادن و اینکه روسیه رو بتونه در تنگنای اقتصادی قرار بدن، سعی کردن در تقابل با اردوغان قرار بگیرن. خب اردوغان مشکلات دیگه هم با اروپا داشت، بر سر یونان مشکلاتی با اروپا داشت، خب روسیه هم مزید بر علت شد تا اینکه ساختارهای اروپایی در تقابل با اردوغان قرار بگیرن و در حمایت از قلیچدارئوغلو بخوان فعالیت‌هایی انجام بدن. این شواهد نشون میداد که اردوغان دیگه پیروزی راحتی رو مطمئنا نخواهد داشت در انتخابات. هرچند قلیچدار اگر به خودی خود نشون داده بود که توی انتخابات قبل، حالا حزب جمهوری خواه خلق نشون داده بود که توان رأی آوری خاصی رو نخواهد داشت اگر حمایت‌های غرب نبود و اگر اشتباهات اقتصادی دولت اردوغان نبود، تا به این حد هم مطمئناً حزب قلیچدارئوغلو نمی‌توانست رأی آوری داشته باشه. به هر حال یکی دیگه از نکاتی هم که پاشنه آشیل دولت اردوغان شده بود، سیاست خارجی تهاجمی این کشور بود. سیاست خارجی که توی چند سال گذشته کاملاً با شکست مواجه شده بود. حضور این کشور در مسائل سوریه و بهار حالا انقلابایی که در کشورهای عربی اتفاق افتاده بود، به شدت این کشور رو با چالش مواجه کرد. تمام این دخالت‌ها با شکست مواجه شد. سیاست‌های تقابلی که با سیاست خارجی اردوغان این کشور رو با چالش‌های متعددی روبرو کرده بود. همه اینها دست به دست هم داد تا طیف مقابل، طیف اتحاد ملت، بتواند امیدوار باشد به پیروزی در انتخابات. خب به هر حال جمهوری اسلامی هم از این مستثنا نبود. حالا به هر حال کارشناسان و دولت جمهوری اسلامی هم بررسی کردن این موضوع رو. برخی از دوستان قائل بر این بودند که اگر قلیچدارأوغلو بر سر کار بیاید و بتوانیم یک تغییر در سیاست در حکمرانی ترکیه ببینیم، خب میتواند منافع جمهوری اسلامی رو بیشتر تأمین کند و برخی از دوستان ادامه حکومت اردوغان رو بیشتر به نفع منافع جمهوری اسلامی میدونستن.
بله. به هر حال یه نکته‌ای که حالا وجود داره در خصوص شاید دوره زمامداری آقای اردوغان این هستش که با وجود حالا تمامی تأکیداتی که دارن بر نقش آفرینی ترکیه به عنوان یک کشوری که به دنبال چالش نیستش، و ما شاهد بودیم که چالش‌های مختلفی رو با یونان شاید داشت در این دوره آقای اردوغان، و اخیراً هم که به هر حال در طی سال‌های گذشته ما دیدیم که در شمال سوریه، در عراق به هر حال اقداماتی رو انجام دادن که خب بعضن به نحوی ممکنه که به هر حال نافی اون ادعا به وجود در واقع به نظر برسه. چشماندازی که میشه در واقع به دست داد از ادامه زمامداری اردوغان برای دوره بعد ریاست جمهوریش چطور خواهد بود؟ به نظرتون این بلند پروازی های آقای اردوغان در منطقه به هر حال به سمتی میره که به یک نحوی ترکیه رو از بازیگری فعلی که داره، که خب خیلی به دنبال شاید تنش نیست، تغییر بده روی کردش رو و خب یه مقدار تحولات رو به سمت تهاجمی تر شدن ببره؟ خب با توجه که ما میدونیم به هر حال ترکیه نگاه به آسیای میانه داره، نگاه به قفقاز داره، نگاه به شامات داره، و به هر حال اون رویای ترکی که براش برنامه‌ریزی کردن، اون افقی که برای سال 2040 دارند در خصوص بست شورای دولت‌های ترک، و به دنبال یک نقش‌آفرینی فراتر از منطقه هستن، یعنی به دنبال تعریف یک نقش بین‌المللی برای خودشون هستن، که خب لاجرم این مسئله ممکنه که تنش‌هایی رو هم در منطقه ایجاد بکنه. فکر می‌کنید که ادامه در واقع ریاست جمهوری آقای اردوغان به این تنش رو دامن خواهد زد یا نه ما چالش خاصی رو نخواهیم داشت؟
اجازه بدید برای پاسخگویی به این سوال یکم به عقب برگردیم. فکر کنید دوران 21 ساله حکومت اردوغان تا به اینجا رو میتونیم به دو دوره، حداقل دو دوره مشخص تقسیم کنیم. دوران اولی که اردوغان بر روی کار اومد با ایده به صفر رسوندن تنش با همسایگان تو سیاست خارجی بر روی کار اومد و سعی کرد تمام تنش‌ها و چالش‌هایی که با کشورهای همسایه داره به صفر برسونه تا بتواند بر اقتصاد داخلی ترکیه متمرکز بشه و اقتصاد این کشور رو احیا کنه. خب تو این کار موفق بود، به شدت هم موفق بود. ترکیه رو توانست از یک کشور درجه چندم در اروپا، حداقل در ساختار اروپایی، به عنوان کشور ضعیف اقتصادی به یک قطب اقتصادی تبدیل کنه، چه به لحاظ گردشگری چه به لحاظ تولید منسوجات. اما این سیاست خارجه به مرور زمان با روی کار اومدن چاوشاغلو به عنوان وزیر خارجه و برخی از سیاست‌های کلانی که چاوشاغلو با خودش به همراه آورد کم کم عوض شد و دیدگاه‌های نو عثمانی‌گری رو در سیاست خارجه ترکیه جا انداخت. تا اگر بخوایم دقیق بگیم فکر میکنم تا 2 سال قبل از، یعنی 8 سال پیش بود که بعد از اینکه اردوغان سعی کرد با کردها و کردهای خود ترکیه به یک مصالحه‌ای برسه و با عبدالله اوجالان وارد گفتگو شد، یک چند وقتی توانست میان اکراد ترکیه و حکومت ترکیه یک صلحی رو برقرار کنه، کشور رو به صورت آرامش پیش ببره. اما این صلح خیلی سریع شکننده بود و صلح میان کردها و دولت مرکزی در ترکیه سریع فرو پاشید و از اونجا بود که تنش‌های میان ترکیه و کردها، دولت مرکزی و کردها شروع شد و سیاست خارجه ترکیه یک سیاست خارجه جدیدی شد. چرا اینو میگم؟ زمانی که انتخابات دوره اول ریاست جمهوری یعنی 6 سال پیش اتفاق افتاد، اردوغان برای اینکه بتواند از این حس ملیگرایی ترک‌ها استفاده کنه سعی کرد ائتلافی رو با حزب ملیگرای خلق (MHP) با ریاست دولت باهچلی برقرار کنه. این ائتلاف دولت باهچلی در سیاست خارجه ترکیه در فضای سیاسی ترکیه به یک حزب افراطی ملی‌گرا و افراطی قوم‌گرا مشهوره. این ائتلاف باعث شد که اردوغان حالا به یک پیروزی در انتخابات برسه، اما این برای مردم کشورهای منطقه اصلا اتفاق خوبی به همراه نداشت. چرا؟ چون سیاست تقریبا میشه گفت که اختلاط نو عثمانگرایی و قومگرایی که مهپه با خودش به سیاست خارجه ترکیه آورده بود باعث شد که ترکیه در قبال کشورهای همسایه، چه در شمال چه در آسیای مرکزی و آسیای میانه، یک سیاست خارجه کاملا تهاجمی رو دنبال آهش اتفاق افتاد. حمایت‌های لوجستیک و مالی که حالا نیروهای داعش و افراطی اسلامگرایی که در منطقه بودن کاملا تحت حمایت ترکیه بودن و این اتفاق افتاد. از یه طرف اینکه ادعای ام‌القرایی جهان اسلام از طریق ترکیه مطرح شد، با کشورهای جهان اسلام مثل عربستان هم حتی ترکیه به چالش خورد. از این سمت قفقاز اگر بیایم میبینیم که ادعای جهان ترک، ایجاد جهان ترک ادعایی بود که تقریبا از 6 یا 7 سال پیش به عنوان ایده اصلی سیاست خارجی دولت اردوغان در منطقه قفقاز پیگیری شد و این جهان ترک باعث شد که بسیاری از کشورهای منطقه، حالا قفقاز جنوبی و آسیای میانه، با دخالت‌هایی که دولت ترکیه انجام داد به لحاظ امنیتی برای کشورهای دیگر مثل ایران و سوریه مشکل ساز بشن. تمام این اتفاقات در دوره ریاست جمهوری اول اردوغان بعد از تغییرات سیاسی در ساختار سیاسی که در ترکیه اتفاق افتاد و از نخست وزیری به ریاست جمهوری تغییر پیدا کرد، این ائتلاف با حزب ملی‌گرای خلق باعث یک شکل جدیدی از سیاست خارجه در ترکیه شد. اما اینکه در آینده چه اتفاقی میفته، مطمئناً دولت ترکیه با روی کار موندن اردوغان میتواند نسبت به سیاست خارجی منطقه‌ای خودش بسیار شدیدتر اقدام کنه. ببینید سیاست خارجی اردوغان رو به دو قسمت تقسیم کنیم، سیاست خارجی که در قبال منطقه اجرا خواهد کرد و سیاست خارجی که در فضای بین الملل دنبال پیگیری خواهد کرد. مطمئناً سیاست خارجی که اردوغان در فضای بین الملل پیگیری خواهد کرد بعد از این انتخابات کاملا متفاوت خواهد بود. اینکه با تقابلی که کشورهای اروپایی و حمایت‌هایی که از قلیچدارأوغلو انجام دادن و اختلافاتی که بر سر بعضی از مسائل از جمله یونان و روسیه مابین ترکیه و اتحادیه اروپا اتفاق افتاده بود، شاید بتوانیم بگیم که بعد از این انتخابات پروسه خروج ترکیه از ناتو و اتحادیه اروپا به شدت کلید خواهد خورد و ترکیه از ساختارهای اروپایی به شدت فاصله خواهد گرفت و به سمت طیف شرقی، یعنی طیفی که متشکل از روسیه، ایران، هند و چین هست، بیشتر نزدیک خواهد شد. خب اگر از این زاویه بخوایم نگاه کنیم، این سوگیری دولت اردوغان میتواند به نفع طیف شرق باشد، به نفع جمهوری اسلامی در بلند مدت باشد، میتواند به تقویت جبهه شرق کمک کند و کشور به شدت کشور اثرگذاری توی اتحادیه اروپا. همین که تحریم های روسیه رو اعمال نمی کنه میتواند به روسیه کمک به سزایی انجام بده در تقابل با در جنگی که در حالا درش ورود کرده روسیه. اما در فاز سیاست‌های منطقه‌ای مطمئناً سیاست‌هایی که در پیش گرفته بود و این سیاست‌ها می‌توانیم بگیم که کاملاً بر ضد منافع جمهوری اسلامی بودش تا به این جای کار ادامه خواهد پیدا که با قدرت بیشتر. بذارید دونه دونه بگیم که سیاست‌های تقابلی که در قبال ایران بوده و امنیت ملی جمهوری اسلامی رو تهدید کرده ازش بخوایم نام ببریم. در سوریه خروج مطمئناً تداوم حضور ترکیه در شمال سوریه و حمایت از گروه‌های تجزیه طلب و اسلامگرای افراطی که در شمال سوریه قرار دارند میتواند منافع جمهوری اسلامی در سوریه رو با خطر مواجه کنه. در چند ماه گذشته شاهد بودیم که ترکیه بارها اعلام کرده که میخواد با دولت بشار اسد به یک تفاهم برسه با میانجیگری ایران و روسیه. نظر شخصی من این است که این یک برنامه تاکتیکی بود برای انتخابات پیشرو تا اینکه بتواند جو ترکیه رو به بابت سیاست خارجی یکم آرام بکنه و بگه خب دولت اردوغان هم به سمت صلح میره و سعی میکنه تنش‌های خودش رو با کشورهای همسایه کم کنه. ولی اگر مجددا انتخاب بشه مطمئناً جدالی که حالا با کردهای نیروهای سوریه خواهد داشت، به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. اردوغان کسی نیست که سوریه رو به این راحتی ها در اختیار ایران قرار بده و مطمئناً حضور خودش رو در منطقه شمال سوریه استحکام می‌بخشه و تقابل بیشتری خواهیم داشت ما بین بشار اسد و دولت ترکیه. یکی از فکر کنم آیتم های مهمی که بشار اسد هیچ وقت سر میز مذاکره با اردوغان و دولت اردوغان نشست همین بود که مطمئن بود اگر کاری انجام بده که در انتخابات آتی بتواند برگ برندهی در اختیار اردوغان قرار بده، در صورت ماندن اردوغان در حکومت شرایط ترکیه و سوریه به وخامت خواهد بود. و همین سعی کرد که سمت حالا طرفداری نکند از هیچ کدوم از طیفا، ولی خب معلومه که سیاست های سوریه به قلیشدار اغلو بیشتر ترغیب، به سمت قلیشدار اغلو بیشتر تمایل داره. بحث بعدی که میتونیم راجع بهش صحبت کنیم بحث اقتصادی است. تقریبا میشه گفت در 5 سال گذشته ترکیه هر کاری که میتوانست انجام داد برای محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی، برای از بین بردن تمام ویژگی ها و مرگ های برنده اقتصادی جمهوری اسلامی در بخش کوریدورها و راه های بازرگانی که هست. دونه دونه توجه کنید، بحث ترانس خزر هست، بحث ترانس افغان هست، بحث کوریدور لاجورد هست، بحث کوریدوری که تازگی ها برنامه‌اش رو ریختن که از بصره به سمت ترکیه میره، این
کانال خشکه،
بله که این قرار بود حالا اینجور که بحث میشه که از چین که وارد میشه مستقیما از طریق دریایی به بندر بصره بیاد و بصره به سمت ترکیه و بعد اروپا بره. خب تمام مزیت هایی که میتوانست از ایران باشه، ببینید قرار بود بار از پاکستان از بندر چابهار یا از بندر گوادر پاکستان وارد ایران بشه و بعد ترکیه، از افغانستان وارد ایران بشه و بعد ترکیه و اروپا بره، یا بالعکس. ولی الان تمام راه های ارتباطی یا بحث جاده ابریشم یا همون یک کربند یک جاده هستش که از سمت چین وارد میشه، سعی کرد با سرمایه گذاری که در کشورهای آسیای میانه انجام میده، در قزاقستان، در تاجیکستان، بندرسازی هایی که اتفاق میفته، سرمایه گذاری تو خطوط ریلی که داره اتفاق میفته، تمام این کشورها رو اولا وابسته به خودش بکنه و بعد مزیت های راهی ایران رو کاملا بین ببره. هرچند داخل پرانتز بگم که با بیتوجهی مقامات جمهوری اسلامی در سالهای گذشته این اتفاق افتاد، یعنی این کمکاری و بیتوجهی مقامات ما باعث شد تا که اردوغان بتواند از این مزیت استفاده کنه و با حضور پررنگ توی بحث در آسیای میانه این و بحث ایجاد کوریدورها این مزیت اقتصادی رو از جمهوری اسلامی بگیره.
در واقع ما کمکاری کردیم در این حوزه و اون بله، پتانسیلی که داشتیم رو شاید شکوفا نکردیم.
بار منتظر ما نمیمونه، راه منتظر نمیمونه. ما وقتی به اصلاح جاده های خودمون دست نزدیم، به تکمیل ریل های خودمون دست نزدیم، جاده ها رو ترمیم نکردیم برای این حجم از مقدار باری که قراره عبور کنه، بله، مطمئنا کشورهای دیگه منتظر نمیمونن. چین منتظر این نمیمونه که ما راه های خودمون رو تکمیل کنیم. ترکیه توانست از این غفلت ما استفاده کنه و با سرمایه گذاری ها، جاده سازی هایی که انجام داد، مزیت اقتصادی بیشتری رو برای چینی ها فراهم بکنه تا برای اینکه بتواند این گذرگاه از سمت باکو و از سمت قزاقستان اتفاق بیفته.
و این در حالیه که خب شاید همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای کشوری مثل چین خب مزایای بیشتری رو داشته باشه. یعنی ما میدونیم که به هر حال چینی ها در به هر حال استان سینکیان که خب حالا ترکستان شرقی هم خونده میشه، به یک نحوی چالش هایی رو داره که ممکنه با چالش های ما یکسان باشه. یعنی اونها با به هر حال اسلام افراطی مشکلاتی رو دارن، با اشاعه پان ترکیز در اونجا مشکلاتی دارن و خب اینها تهدیدهای مشترکی هستن که به یک نحوی ممکنه که ایران و چین رو بتونن به هم نزدیکتر بکنن و این ارجحیت رو برای ایران ایجاد بکنن که به هر حال چین تمایل داشته باشه بیشتر با کشوری کار بکنه که خب قاعدتا هم از پان ترکیز حمایت نمی‌کنه، هم از اسلام افراطی حمایت نمی‌کنه. دو کاری که خب ما شاهد بودیم که در طی سال‌های اخیر ترکیه به انجام رسونده و خب حالا یعنی توی گزارش‌های مختلف هم این مسائل وجود داره. یعنی ما زمانی که گزارش‌های پژوهشگاه‌های بین‌المللی رو می‌خونیم خب شاهد این هستیم که به هر حال یکی از دلایل این که خب شاید اون پروژه میدل کوریدور خیلی نسبت به اون کوریدور میانی نسبت به اون به هر حال کارهایی که داره انجام میشه کندتر داره عمل میکنه، که خب چینی ها شاید یک مقدار هنوز امیدوار هستن که شاید در ایران اتفاقاتی رخ بده با روی کار اومدن دولت جدید. به هر حال تأکیدی که روی کریدورها بود شاید این ذهنیت ایجاد شد که به هر حال ایران نقش فعالتری را ایفا بکنه روی این مسئله، که به هر حال اما باز هم ما باید تکرار بکنیم که فرصت‌ها منتظر هیچ کشوری نمیمونه و قاعدتا باید از این فرصت‌ها استفاده بشه. اما شما اشاره داشتید به این که ممکنه که به هر حال اردوغان با روی کار آمدن مجددش گرایش بیشتری داشته باشه به سمت قدرت‌های شرقی. خب با توجه به اینکه یعنی عنوان و به هر حال موضوع اصلی برنامه ما هم همین نکته هستش، بپردازیم به این مسئله که خب با حاکم شدن شرایط جدیدی که در فضای بین الملل ما داریم می‌بینیم، با قدرتگیری چین به عنوان کشور اثرگذار و به هر حال تأثیراتی که روسیه داره در این روندها و به هر حال هند به عنوان یک قدرت نزول یا کشورهای تا مثل برزیل و امثال هم که به یک نحوی شاید دارن اون تک قطبی بودن جهان رو به چالش میکشن و یک افق متفاوتی رو برای آینده به ترسیم میکنن، به نظرتون نقش آفرینی ترکیه در این فضا چطور خواهد بود؟ یعنی ما در طی 10 سال آینده، در طی دهه آینده آیا ترکیه رو به هر حال کشوری خواهیم دید که هنوز هم مثل حالا بین شرق و غرب بخواد بازیگری بکنه، به دنبال فرصت‌های پاندولی باشه که از اون در واقع شکافایی که ایجاد میشه استفاده بکنه، یا اینکه نه خودش رو به عنوان یک متحد اثرگذار برای قدرت‌های شرقی دوست داره که تثبیت بکنه؟
مطمئناً ترکیه به همین بازی ادامه خواهد داد. ببینید اصلا ژئوپلیتیک ترکیه این امکان رو بهش میده و بهترین حالت اینه که از موقعیت‌هایی که مابین شرق و غرب اتفاق میفته به نفع منافع خودش استفاده کنه.
خیلی خوب هم این کارو
بله تا الان هم خیلی خوب این بازی رو انجام داده و فکر میکنم همچنان هم ادامه داشته باشه. حتی این دعواهایی که مابین ترکیه و اروپا می‌بینیم به نظر من یک دعواهای زرگری بیشتر شبیه ترکیه سعی میکنه مثلا با گرو گرفتن عضویت سوئد در ساختارهای ناتو از اروپا امتیاز بگیره. همین اتفاق راجع به فنلاند هم افتاد، سعی میکنه امتیازات خودش رو بگیره. ترکیه هیچ مرافاتی الان با ایتالیا اروپا نداره، همین شروطی که برای سوئد گذاشته که آقا شما گروهای کردی که در سوئد هستن، سران کردهای جدایی طلبی که در سوئد هستن تحویل بدید و حمایت نکنید، بعد از این اعلام میتواند کاملا رضایت بده به عضویت سوئد. کلهم به این شکل شاید بگم ساختاری مشکل نداره با اتحادیه اروپا و همیشه ترکیه خواسته خودش رو در ساختارهای اتحادیه اروپا جای بده. بله چه از زمان بولنتیجوید تا همین الان اردوغان بارها تلاش شده که ترکیه هرچی سریعتر در این ساختارها پذیرفته بشه.
مشکلاتی هم که ایجاد میکنه تصنعیه
برای امتیازگیریه 100%. و فکر میکنم همین الان حتی داستان روسیه رو هم میبینید، شما با اوکراین کار میکنه، سلاح با اوکراین میده، در کنارش با روسیه هم کار میکنه سر معادله قطار. غلات دوباره به مدت 2 ماه دیروز سعی کرد با روسا به توافق برسه برای معامله غلات، داره سعی میکنه امتیازگیری کنه. ببینید این هابگازی شدن ترکیه میتواند یک امتیاز بزرگ از اروپا بگیره. اینکه قرار است از این به بعد گاز روسیه از طریق ترکیه به اروپا صادر بشه، به کشورهای اروپایی صادر بشه، این امکان رو به ترکیه خواهد داد که امتیازهای خیلی بزرگتری از کشورهای اروپایی برای خودش کسب کنه. مطمئن باشید ترکیه جدید هم، حالا چه اردوغان چه قلیچدار، به هیچ عنوان نمیتواند و نمیخواهد خودش رو از ساختارهای اروپا جدا کنه و کاملا در جبهه طیف شرق تعریف بشود. به نظر من کاملا اتفاقاتی که میبینید الان، دعواهایی که ما بین ترکیه و اروپا میبینید، کاملا بر سر کسب منافع بیشتره و اختلافات ساختاری نیست.
درسته. اما به نظر شما آقای دکتر این چشمنداز در صورت این که آقای قلیچدار اغلو رهبری ترکیه رو در دست بگیره چطور خواهد بود؟ یعنی ما تمام این توصیفاتی رو که داشتیم در حال حاضر در صورتی بود که آقای اردوغان باشه، اما درسته. آینده ترکیه با قلیچدارغلو چطور خواهد بود؟
ببینید برگردیم ترکیه زمان بولنتجوید، ترکیه قبل از اردوغان، اگر راجع به اون ترکیه صحبت کنیم، بله اون ترکیه کاملا یک کشور ضعیفی بود، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ نظامی و عدم استفاده از مزایای ژئوپلیتیک خودش. و اون زمانی که میخواست به اتحادیه اروپا ببنده، یعنی اینکه خودش رو کاملا میخواست در ذیل سیاست‌های اروپا غرب جمعی قرار بده و به عنوان یک کشور فرمانبردار تعریف بشه. اما بعد از این 21 سال دولت اردوغان و به قدرت رسوندن ترکیه و صاحب جایگاه کردن ترکیه در نظامات بین‌الملل، مطمئناً حتی اگر دولت غربگرای کلیچال اغلو هم بر سر کار بیاد، مطمئنا از همین سیاست پاندولی ما بین شرق و غرب استفاده خواهد کرد. این امکان رو از دست نمیده برای امتیازگیری بیشتر، چه از شرق چه از غرب.
خب مشاهدون، کلیچال اغلو هنوز خیلی، یعنی نیومده، خیلی موضع‌گیری سختی در قبال روسیه داشت و به هر حال ادعاهایی رو مطرح کرد که خب روس‌ها هم جواب دادن و به نظر میرسه که احتمالاً اگر ما به هر حال شاهد زمامداری